اعتقادی راهبردی است که در سخت‌ترین میدان‌ها از دفاع مقدس 8 ساله گرفته تا فتنه‌ها و همین دفاع مقدس 12 روزه کارساز بوده. جلوه‌های این اتحاد و پیوند دل‌ها و اراده‌ها بین مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و نخبگان است. توانمندی برای دفع جنگ رسانه‌ای، روانی، اقتصادی، امنیتی، نمایش اقتدار ملی و الگوساز برای امت اسلام. ما با محوریت اسلام، ایرانیت و انقلاب اسلامی این اتحاد را حفظ خواهیم کرد، ایران قوی را محافظت خواهیم کرد.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خود نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هزر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
شما زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
برنامه احوال کتاب مجلد 13. به نام خداوند. هم‌اکنون که شما رادیو رو میشنوید، الان رادیو فرهنگ برنامه احوال کتاب رو میشنوید، مجلد 13. افتخار دارم من بنده سید مهرداد ضیایی به همراهی خانم ولیزاده در خدمت شما هستیم. خیلی خوشبختیم. برنامه رو گوش بدید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل مجلد 12 ما در مورد کتاب‌های تاریخ ساز به کتاب هنر جنگ پرداختیم که سون تزو در چین نوشته بود و در دوره جنگ ایالات، جنگ سرزمینی، دوره به اصطلاح بهار و پاییز از تاریخ چین و اسامی دیگری که روی تاریخ چین می‌گذارند. به هر حال نگارشش حدود 500 قبل از میلاد بوده، یعنی حدود 2500 سال پیش. گفتم به صورت کتاب بامبویی روی نوارهای بامبو نگاره شده و در طی یک عملیات حفاری این رو کارگران پیدا کردن، یکی از نسخه های متأخرش رو. اما بعد گفتیم که هنر رزم که در همه آکادمی های جنگی جهان تدریس میشه و افسران باید اون رو مطالعه بکنن، به فارسی هم ترجمه شده. نمیدونم آیا در دانشگاه‌های دفاع و جنگ ما این کتاب تدریس میشه؟ اگه تدریس نمیشه اصلا میگن یه همچین چیزی رو؟ اگه نگفتن اصلا افسران ما به این فکر میفتن که یه همچین کتابی رو که بیشتر افسران آکادمی‌های جنگ جهان اون رو میخونن بخونن؟ نمیدونم، فقط امیدوارم. در 2500 سال پیش سوندزو یا سونجو میگه که در شروع کتاب میگه هنر رزم برای کشور اهمیت حیاتی دارد. مسئله مرگ و زندگی است، راهی است بر وادی ایمن یا نابودی، پس در هیچ شرایطی نباید آن را نادیده گرفت. از این روی تنها فرمان روای روشنبین و سردار خردمند است که از هوشمندترین افراد برای جاسوسی استفاده می کند و به همین دلیل به نتایج بزرگ دست می یابد. جاسوسان مهمترین عنصر جنگند، چرا که قابلیت حرکت به آنها بسته است. عرض کنم خدمت شما که در جای دیگه میگه اوج برتری در شکستن مقاومت دشمن بدون توسل به جنگ است. این حقیقت بزرگیه که سونتزو در 2500 سال پیش گفته. یا مثلا میگه اگر خود را بشناسی و اگر دشمنت را بشناسی، نیازی نیست که از نتیجه صدها نبرد هراس داشته باشی. اینو میخواستم بگم که یکی از کتابهایی که اتفاقا سرداران جنگی از قدیم الایام اون رو میخوندن و هر کسی که در یک حوزه سیاسی یا نظامی میخواست که فرمانده باشه و فرمان روا باشه در مغرب زمین، کتاب شهریار ماکیاولی بود. حالا این رو در مقابل کتاب سونتزو میگم، کتاب هنر رزم. کتاب ماکیاولی هم یک کتاب تاریخ سازه و در شکل دادن تاریخ اروپا بعد از خودش نقش داشته و رهبران سیاسی در دنیا این کتاب بالینیشون بوده. همونجور که گفتم از کتاب‌های به اصطلاح باستانی هم عصر هنر جنگ از کوروشنامه گزنفون هم باید یاد کرد که من این رو دربارش امیدوارم توی برنامه خدمتون بگم. یک کتاب پنج حلقم وجود داره نوشته میامو توموساشی که درباره پیروزی در انواع درگیری‌های روزمره کاری، تجاری، مباحثات هیئت مدیره، نبرد روزمره‌ای به طور کلی، حتی نبرد میان دو جنس، همه اینها رو میگه از جمله اشکالی از جنگ است و قواعد مشابهی رخ میدهند. قواعد سونجو. دیگه از این کتاب که من بذارید مشخصات کتاب رو بگم. کتاب رو نادر سعیدی ترجمه کرده، ویراستارش آرش حجازی بوده، چاپ اول 1308 و طراحی جلد فرشته سعیدا، نمونه خوانی سپیده شاهی، انتشارات کاروان، تیراژم 2000 نسخه. این از اون کتابایی که هر سال در جهان مثلا ده ها هزار نسخه ازش منتشر میشه. جیمز کلاول که یک به اصطلاح مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته میگه که آخرش میگه همیشه به خاطر داشته باشید که از زمانهای بسیار دور تأکید شده مقصود راستین جنگ صلح است. پس جنگ برای جنگ ارزشی نداره، جنگ برای صلح که ارزش داره. درباره چیز گفتیم آغاز کتاب، یه جایی گفته که کدام حاکم از قانون اخلاق بهره‌مند است؟ پرسشاییه که میکنه کدام سردار بیشترین توانایی را دارد؟ برتری از نظر زمین و آسمان با کدام طرف است؟ انضباط در کدام طرف با بیشترین قاطعیت اعمال میشود؟ کدام ارتش قدرتمندتر است؟ در کدام طرف افسران و مردان بیشتر تعلیم یافتند؟ در کدام سپاه این یقین بیشتر وجود دارد که لیاقت به تناسب پاداش می گیرد و سوء عمل به گونه سزاوار تنبیه می شود؟ با این هفت پاسخ می توانم پیروزی یا شکست را پیش بینی کنم. بعد شروع میکنه به جواب دادن این هفت پاسخ. بخش دومش برپایی عملیاته. در بخش سهش که اسمش از شمشیر در نیام، میگه فضیلت برتر در هم شکستن مقاومت دشمن بی توسل به جنگ است. عالی ترین شیوه فرماندهی ممانعت از اجرای نقشه دشمن است. کسی پیروز است که بداند کی بجنگد و کی نجنگد، بداند چگونه مدیریت کند، چه بر نیروهای مافوق و چه بر نیروهای مادون. سپاهیانش در تمام مناصب و درجات روحیه یکسان داشته باشند. خودش آماده است و در انتظار غلبه بر دشمنی که آماده نیست ظرفیت نظامی دارد و اجازه دخالت پادشاه را در کارش نمی دهد. فرمانده توانا نیروهای دشمن را بدون نبرد مقهور می کند و شهرهای دشمن را بدون محاصره می گشاید. حکومت آنها را بدون عملیات طولانی در میدان برمی اندازد. و چهار رومش رزماراییه. جنگاوران مجرب کهن اول موقعیت خود را شکست ناپذیر می کردند و پس از آن مترصد فرصتی برای شکست دادن دشمن می شدند. به عبارتی با موقعیت بد، با ورشکستگی از نظر نظامی و روحیه سربازان کاری را انجام نمی دادن. صبر می کردن تا موقعی که قوی شدن آن موقع به جنگ دشمن برن. جنگجوی باهوش آن کسی است که هم در جنگ پیروز می شود و همین پیروزی را ماهرانه و به سهولت به چنگ می آورد. اما پیروزی شهرتی برای درایت او و اعتباری برای شجاعت او نمی آورد، چرا که پیروزی او بر دشمن در شرایطی کسب شده که هنوز آشکار نیست، دنیا از آن بیخبر است و لذا شهرتی به خاطر خردمندی برای او به همراه ندارد. از آنجا که کشور دشمن پیش از ریختن خون تسلیم شده، او هیچ افتخاری برای شجاعتش کسب نمی کند. یه جور سلوک فرمانده نظامیه. جالبه. رزمارای پیروزمند تنها هنگامی به نبرد می پردازد که پیروزی را پیشا پیش به دست آورده باشد. اما آن کس که محتوم به شکست است، اول وارد مصاف می شود و بعد دنبال پیروزی می رود. شگفت انگیز چیزایی که سانتزو میگه. در فصل 5 اسمش از نیرو. یه نیرو به سان کشیدن کمان است و تصمیم لحظه رها کردن کمان. یه چیز جالبی میگه. میگه تظاهر به بی‌نظمی لازمه انضباط است. تظاهر به هراس لازمه شهامت است. تظاهر به ضعف لازمه قدرت است. حیرت انگیز این چیزا. درود بر شما. عرض بکنم به خدمتتون که ما در برنامه‌های پیشین سعی کردیم که کتاب‌های مرجعی رو به شما معرفی بکنیم. انواع کتاب مرجع رو بگیم. در انواع کتاب مرجع رسیدیم به واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها. یک کتابی رو دین حاضر براتون میخوام معرفی بکنم، فرهنگ اتباع و اتباع سازی در زبان فارسی از دکتر مهشید مشیری. خداوند رحمتش بکنه، اخیراً فوت شده. انتشارات آگاهان ایده 1379 این کتاب منتشر شده و به یاد تیراژ شمارگان اون زمان ها دهه 70 تیراژ 3000 جلد. خدمت شما عرض بکنم که بخش نخست این کتاب یک بحث زبانشناسی است درباره اتباع و اتباع سازی. میگه اصلا میدونید اتباع چی هست؟ اتباع به طور کلی لفظ فرعیه که پیش یا پس از کلمه اصلی آورده میشه، حالا اسم، صفت، قید، عدد، فعل، صوت و غیره. تا معنی اون کلمه رو تشدید بکنه، مثل کتاب متاب، مثلا مجلس پجلس، یا بار معنایی جدیدی بهش اضافه بکنه. در واقع تابع از کلمه اصلی یا مطبوع تبعیت میکند. یعنی اینجا کلمه مجلس کلمه اصلی، تابعش پجلسه. چجوری اینها ساخته میشه تو مقدمه کتاب ذکر میکنه، میگه که البته اتباع رو به غلط اتباع تلفظ میکنن که درست نیست. مثلا میگن که فیل و فنجان اتباع اند. اینجا هم یک شکل دیگه از اتباع رو. مهملات هم جزو به اصطلاح اتباع میگذارن. تابع ممکنه مهمل باشه، در این صورت به تنهایی کاربرد نداره. مثلا مچه، ما موقعی که میگیم بچه مچه، مچه خودش به معنای خاصی نه کاربردی داره نه معنی داره، مهمله به اصطلاح. دریوری، این نمونه یک به اصطلاح اتباعیه که جفتشون بی‌معنا هستن ولی میرسونن اون چیزی رو که باید منتقل بکنن این واژه. به طور کلی اتباع سازی یک فرایند فعال در حقیقت میونه زبان عامه مردم این اتفاق میفته. اهل زبان بدون اینکه الگوی مشخصه این فرایند رو یاد گرفته باشن، هر جا لازم باشه، حتی برای کلمه های جدید یا حتی برای کلمه های فرنگی، اینو اختراع میکنن و ابداع میکنن. یه سری اصولی داره، منتها اول این اتفاق در زبان مردم، در زبان خیابان و کوچه بازار اتفاق افتاده، بعدن زبانشناسا، اونایی که به این حوزه از ادبیات میپردازن، اون رو تفسیر میکنن و توضیح میدن که چجوری شده که اینطوری شده. خودکار مدکار، دکتر مکتر، تئاتر معاتر، بوتیک موتیک، اینا خیلی هاشون با میم اتباع سازی شده. ممکنه تابع و مطبوع هر کدوم یه عبارت باشن، مثلا شیر مرغ و جون آدمی زاد، اینم یک تابع ولی یک عبارت هم هست. گاهی ممکنه که این به اصطلاح عبارت هایی که تابع هستن جزو زبانزد هم به شمار بره، جزو ضرب المثل ها به عبارتی، مثل همین شیر مرغ و جون آدمی زاد. این در این حال یک اصطلاح زبانزدیه که به کار میبرنش تا اینکه چیزی رو توضیح بدن درباره یک مکانی، مثلا درباره یک فروشگاهی. بعد جناب سرکار خانم دکتر مهشید مشیری توضیح میده درباره اینکه چگونه اتباع ساخته میشه، تابع چجوری قرار میگیره، بین تابع و مطبوع چه اتفاقی میفته، و سپس مطبوع رو و تابع رو به صورت یک کل واحد در نظر میگیره. گفتیم تابع و مطبوع مهمل، تابع و مطبوع معنیدار رو گفتیم، متضادها رو هم گفتیم، مثلا آمد نیامد، بده بستون، بود و نبود، هزر و سفر، خرید و فروش، اینا هم تابع هستن. خیلی بحث جالبیه. تابع و مطبوع معنی دارم که شما زیاد اسباب اساسیه، باربندیل، بد و بیرا، بر و بالا، پاک و پوسکنده، سفت و سخت، فیس و افاده، شوخ و شنگ، اینا همه تابع و مطبوع معنی دار هستن. عرض بکنم که جز به تابع مطبوع مهملم البته تبدیل صامت هم وجود داره، آشولاش، اجی مجی، تته پته، جغور بغور. نه و همچنین نامرتبط ها، تابع مطبوع بی ارتباط با هم، تابع برای تأکید معنی مطبوع به کار میره، آسمون ریسمون، بل بشو، که بلش بهله، بهل بشو، پروپیمان، پند و غند، چاق و چله، سر و همسر، قدیم و ندیم، فیل و فنجون، اینا نامرتبط هایی هستن که ظاهرن نامرتبط هستن اما با هم یک گروه معنایی دارن. و هم حوزه های ارتباطی مثل آفتاب مهتاب، الک دولک، اینا تو ظاهرشون هم با هم دیگه معنیشون تو یک دست قرار میگیره. بر و بوم، بوم و بر، دستک دنبک، دست و بال، اینا همینجوری هم با هم دیگه میتونیم تو یک به اصطلاح گروه از نظر معنایی بگذاریمشون. همسانها هستند که تابع تکرار مطبوع معنی داره. من مطبوع در این حالت ممکنه معنی دار باشه، مثل آلاخون والاخون، بچاپ بچاپ، بخور بخور، دوتا رو با هم دیگه، پی در پی، دم به دم، اینا همسان ها هستن. و یه تابه های پاسخگویانه داریم. گاهی تابه کلمه، عبارت یا جمله معنیدار یا مهملی که ممکنه توی گفتگو پاسخی شماتت بار، مثلا طنز، حتی توهین‌آمیز به مطبوع کلیشه‌ای خود بیان بکنه، اینا هم جز تابان. مثلا چطوری؟ مثل پلو تو دوری. کی؟ وقت گل نی. آره آجر پاره. همین، دستت بگیر نخوری زمین. و اتباع شدگی عامیانه، بعضی از اسامی مرکب و مضاف و مضاف الیها توی زبان عامیانه به غلط به صورت تابع و مطبوع در میان، با واو هم به هم میچسبن. یار و غار، باد و بروت، اینا به اصطلاح عامیانه شده کلمات به اصطلاح تو حوزه اتباع هستن. این فرهنگنامه به صورت الفبایی طبیعتاً تدوین شده، حدود 136 صفحه هستش، ننوشته چند تا لغت توی اینجا ذکر شده، اما هر لغتی رو دربارش توضیح داده. مثلا رنگ و لعاب، رنگ به اضافه و به اضافه لعاب، ماده درخشنده و فلان، هم حوزه ها. این همون چیزی بود که قبلا براتون گفتم، از نظر معنی توی حوزه می گنجن. یا مثلا مترادف ها، زار و نزار، زار به اضافه و به اضافه نزار که ناخوش و بتال و ناتوانه، این به صورت مترادف به کار میره. بسیار فرهنگ جالبی هست، به خصوص استفادهش، کاربردش توی داستان نویسی، توی نمایشنامه نویسی. من خواهش میکنم از دوستان عزیز داستان نویس، رمان نویس، نمایشنامه نویس، فیلم نامه نویس که از چنین چیزی حتما استفاده بکنن، برای اینکه اونجا دیالوگ ها، گفتگوهایی داریم و برای این گفتگوها از زبان عامه استفاده میکنیم و این بسیار کاربرد داره در زبان عامه و رسوندن مفهوم به شکل بسیار جذابی. برای سرکار خانم مهشید مشیری آرزوی آمرزش داریم. بفرمایید، استراحت کنید تا بعد.
پایین نکن لبه بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن، ماهی گیر ماهی گیر، عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچه گیر و بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه، وقتی میشه بزرگتر، ماهی دبین بازی کردنش پر از شوق موندنه، زندگی رو خواستن و مرگ از خود موندنه، خونه یه اون رودخونه است، دریا براش یه رویاست، بزرگتری آرزوش رسیدن به دریاست، خوابیدن افتاد و رو پولک باش نیست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. دریا براش یه رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست، خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. دستاتو بالا و پایین نکن، لبه بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن. ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچه گیرو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهیگیر 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 ماهیگیر.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
در اردیبهشت 1384 سرانجام پس از سالها انتظار و تلاش، ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران رسماً آغاز به کار کرد. این بنا که در زمینی به وسعت 62 هزار متر مربع در شمال شرقی اراضی عباس‌آباد که به کاربری فرهنگی اختصاص دارد واقع شده، از ایستگاه مترو میرداماد و بزرگراه‌های حقانی و همت قابل دسترسی است. ساختمان کتابخانه ملی با 97 هزار متر مربع زیربنا در 8 تراز طراحی شده و 4 تا 7 میلیون جلد کتاب و منابع غیر کتابی را در خود جای می‌دهد. انعطاف پذیری، فشردگی، دسترسی آسان، سهولت توسعه و توسعه پایدار از اصلی ترین ویژگی های طرح این کتابخانه اند. در این طرح ورودی ها و مسیر حرکت مراجع کنندگان، کارمندان و کتاب ها تفکیک شده تا روابط درون بخشی و برون بخشی آسان شود. فضاهای اصلی فعالیت‌های کتابخانه در بخش‌های متمرکز و پیوسته طراحی شدند. کتابخانه‌های عمومی و تالارهای مطالعه در جنوب بنا گستردند تا از نور مناسب طبیعی و دسترسی آسان بهره‌مند شوند و مخازن بسته کتاب در پایین‌ترین طبقات در قلب بنا قرار دارند. مخازن بسته و همجوار کتاب به نور طبیعی نیاز ندارند و باید از آن محفوظ باشند. اما در دیگر فضاهای کتابخانه نور طبیعی مناسب بدون تابش مستقیم اتم.